من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قبل از اینکه وارد بحث جدیدی بشوم، نکته ای رو با دوستان در میان بگذاریم که بتونیم ادامه مسیر رو، اگر توفیق این بود که خدمت شما باشیم، با مشورت شما عزیزان طی بکنیم. دوستان مطرح کردن که در چند جلسه بعدی که بنامون این بود که همین ترم بیشتر خدمت آقایون نباشیم، ولی بنا گذاشتن که این حدود شاید ظاهرن علی ظاهر 8-9 جلسه دیگهی که برای بعد از این ترم لحاظ شده است، راجع به بررسی موضوعات فقهی از نگاه آیات احکام جلسات گذاشته بشود. اینطور مطرح کرده، ولی خب بنده عرض کردم، تلفنی البته هنوز حضوری خدمت آقایون نبودم الان، که ببینید ما در جلساتی که خدمت دوستان داریم، بنای گزارش و یا بیان مطالب دیگران رو اصلا نداریم، یعنی اکتفای به اینها دعوا ما اصلا این نیست در مباحثمون، در درسهامون، که بخوایم گزارشگونه مطالبی رو برای شما عزیزان، چه راجع به قواعد فقه، چه راجع به آیات الاحکام بگیم. هم شأن شما نیست، هم شأن ما نیست که بیاییم مثلا در ذیل دو جلسه یه گزارشی از یه قاعده فقهی مفهومن و موضوعن و مدرکن بخوایم ارائه کنیم. کار ما نیست، شأن شما هم نیست. همینطور اگر آیات الاحکام بخواد باز مطالبی بحث بشه، ما به هر حال لابد از آنیم که تحلیلی تحقیقی و اجتهادی مباحث رو مطرح کنیم. با این وقت کمی که برای این موضوعات گذاشته شده است، ما نمیتوانیم موضوعات مختلفی رو در این جلسات به نتیجه برسانیم. این طبیعیه. ولی میتوانیم در این جلسات طریق و شیوه بررسی بعضی موضوعات فقهی را از نگاه مفهوم شناسی و به صورت اجتهادی، طریق برای این موضوع را با طرح یک موضوع، دو موضوع، سه موضوع به دوستان معرفی بکنیم، که اگر ما بخواهیم این موضوع فقهی را از نگاه مفهومی مورد دقت علمی قرار بدهیم، به این معنا که حدود صغور این موضوع فقهی به صورت اجتهادی و دقیق چه چیزی می باشد، این مطلب است که خب ما میتونیم در طول این جلساتی که خدمت دوستان هستیم ارائه کنیم که کمکی است. بازم تمام کار نیست. اگر نظر به این است که عزیزان پژوهشگر بشن، محقق بشن، نیاز به جلسات خیلی بیشتر از این هاست. اگر نظر به این است که به هر حال یه واحدی گذرانده بشه، همین جلسات کمکه، اما تمام کار اصلا و ابدا نیست. یه واقعیتیه که باید همه من قبول بکنیم. بررسی قواعد فقهی بحثای جدی دارد، بحثای طولانی دارد. شاید قاعده ای از قواعد یک سال طول بکشه بحثش، اگه هر روز باشه، کما این که هست واقعا همینطور. قاعده ی لا ضرر اگر بخواید بحث دقیق فنی روش انجام بگیرد طبعا 7-8 ماه طول میکشه، 7 ماه طول میکشه. بحث جدی داره، بحث علمی داره. اینطور هم نیست که تطبیل بلا تائل بخواد بشه، نه، نگاه اجتهادی به مسئله این رو میطلبه. بحث قاعده لا حرج همینطوره، قاعده تقیه. مثلا مثال میزنم روی این جهت است که همینطور بررسی آیات الاحکام، یعنی شما اگر بخواید آیات الاحکام مربوط به قضیه نکاح رو مثلا مورد دقت قرار بدیم، مورد تحقیق قرار بدیم، خودش واقعا مباحث جدی میطلبه، وقت میگیره و وقت میخواد. لذا به نظر بنده درست همینه، این جلساتی که خدمت دوستان هستیم مثل همون جلسات گذشته که حالا نهایتا توانستیم ما یک واژه را مورد دقت قرار بدیم، مباحث علمی اون رو مورد دقت قرار بدیم، در این جلسات بعدی که خدمت عزیزان هستیم یک سری موضوعاتی رو که کاربردی است و یا بیشتر کاربردی است. همه موضوعات فقه کاربردیه، هیچ موضوعی نیست که کاربردی نباشه، اما بعض از موضوعات کاربردی بیشتر دارد. این مسیر رو به نظرم میاد که ما در این جلساتی که داریم باز ادامه بدیم. حالا سال بعد اگر آقایون خواستن موضوع دیگه ای نه در نزد ما دیگران رو مثلا دعوت کنن فشرده تر مباحث مطرح بشه، و حتی همین جلسات آینده هم من با آقایون عرض کردم اگر بنای این رو دارن که فشرده بعضی قواعد مثلا مطرح بشه، خب واقعا ما معرفی کنیم هستن افرادی که بیان صورت فشرده مثلا قواعدی نوشته شده به نام قواعد آقای سید های مصطفوی نامیه، 100 تا قاعده است، خیلی مختصر بحث کرده. یا آقای ایروانی قواعدی دروس درباره قواعد نشه، خیلی محصل و مختصر. خب این بیان مثلا آقا در هر جلسه ممکنه یه قاعده رو بشه پالایش کرد، مورد بررسی مثلا قرار بدن مدرکن و مفهومن، اما بحث علمی دقیق اون وقت به شما نخواهد داد، یعنی شیوه بررسی رو به شما یاد اون وقت نخواهد داد. لذا من به ذهنم آمد، به ذهن خودم، که ما به هر حال در این جلسات بعدی که حالا از این جلسه الان شروع میکنیم از جمله موضوعاتی که مهم هست و جای بحث دارد باید مورد بررسی قرار بگیرد و در موضوع شناسی فقهی برای شما هم مفید فایده است، بحث تقیه است. مثلا کلمه تقیه بسیار کاربردی است و بسیار مهم هم هست که بتونیم در این جلساتی که در پیش داریم اگر بتونیم همین موضوع تقیه رو مورد بازنگری دقیق علمی قرار بدهیم، این میتواند خودش یک کمکی باشه به روش و طریق مفهوم شناسی موضوعی از موضوعات فقه. اگر آقایون نظر دیگه ای دارن باز اعلان بفرمایند که ما تأمل کنیم اگر امکانش باشه به اون صورت بحثا ترتیب داده بشه.
یه مقدار اجمالاً آشنایی دارم قواعد کلیتش و اینها بیشتر منظوره و میتونیم وگه نه بحث رو باید تو درسای روزانه و خارج و اینها بیشتر.
خب بله من عرض کردم اگر واقعاً مجموعه آقایان همچین نظری رو داشته باشن در جلسات بعد خوب دعوت کنن افراد هستن، یعنی اون دیگه خیلی کار خیلی مشکلی نیست. مثلا یکی از قواعد، یکی از کتبی رو که درباره قواعد فقه نوشته شده که مختصرتره، محصلتره، نه به تفصیلی که ما در قواعد آوردیم، چون به تفصیلی ما آوردیم باید همین بحث خارجه، هیچ جز این نیست. مثلا آقا بیان فرضاً قاعده ید رو خب در یک جلسه میتونن موضوع شناسی کنن، یعنی مفهوم شناسی مختصر بکنن و معرفی کنن، ولی خب من اعتقادم اینه که به اون معنا خود آقایون میتونن مراجعه کنن، یعنی به اون کتب الحمدلله آقایون در حدی هستن که با مراجعه به اون کتب بتوانن اون مباحث رو کاملا مورد مطالعه قرار بدن و خودشون استفاده کنن. و شأن آقایون که عمدتا دیگه درس خارج خوین کسی ندارن، به نظر نمیاد اون تا که من سوال کردم که در این سطح نباشه، چون ما از ابتدا اینو سوال کردیم و پرسیدیم گفتن عمدتا همینه، اون مشکل رو داره، یعنی که یه مقدار سطح بحث رو میاره پایین. من ببینید در جلساتی اشاره کردم اگه یادتون باشه، آره بله ببینید من عرض کردم که دو موضوع در کاره، یک بحث موضوع شناسی به معنای تعیین مصادیق یک موضوع است که این کار عملیه، کار بیرونیه، اصلا کار کلاسی نیست، کار تئوری نیست، کار علمی نیست، کار تطبیقی و خارجی و خدمت شما عرض بشه عملی است. و در این کلاس ها اصلا معنا نداره که مثلا ما بخوایم مثلا فلان رو معرفی کنیم به عنوان مصداق. یه بحث مفهوم شناسی این موضوع برای تشخیص مصادیق خارجی است. در مثل این کلاس ها کاری که ما میتوانیم بکنیم اینه که موضوعات فقهی رو مفهوم شناسی کنیم، یعنی بیاییم گستره این موضوع رو، حدود و صغور این موضوع رو، شرایط این موضوع رو مورد تحلیل قرار بدیم تا شخص از تمام جوانب وقتی میگن ید بدونه یعنی ید چی، بدونه ید از نگاه اصطلاح فقهی مفهومش و گستره مفهومش تا کجاست، آیا این رو هم میگیره، این معنای ید رو میگیره، این معنای ید رو میگیره یا نمیگیره. بعد از این که گستره این مفهوم موضوع از حیث مفهومی روشن شد، اون وقت دیگه در مقام تطبیق خارج کار عملیاتی میخواد که آیا این موضوع با معیارهای فقهی اجتهادی که مورد تحقیق و دقت قرار گرفت برای این مورد صدق میکنه، و به تعبیر دیگر این مورد بر اساس اون معیارها از مصادیقش هست یا از مصادیقش نیست که به دیگران در مقام عمل اون وقت مصادیق رو باید رو معرفی کنیم. دقیق فرمودید؟ لذا من اعتقادم اینه که اصلا در بحث موضوع شناسی باید مبادی که برای تعیین مصادیق موضوعات فقهی در خارج طلبه ها نیاز دارن، این مبادی رو برای طلبه ها و برای آقایون روشن کنن، مبادی لازم. از جمله مهمترین مبادی لازم برای موضوع شناسی به معنای تعیین مصادیق یک موضوع فقهی این است که مفهوم شناسی شود اون موضوع. این مهمترین مبدعشه. حالا چطور ما بیاییم آقا هزار تا مثلا موضوع فقهی الان وجود داره، این هزار موضوع فقهی را آخه ما چگونه و کی بیاییم از نظر اجتهادی چیکار کنیم مورد دقت قرار بدیم؟ این خودش آقا چندین سال وقت میبره و آقایون میخوان چند ترم تمام بشه و بگذرن و چیزهایی یاد بگیرن. قاعده اینه دیگه، بنا نیست که شما رو مثلا آقا 10 سال اینجا 15 سال نگه دارن که شما هم نمیخواد اینطور باشه. به نظرم آمد و به نظر بنده میاد که حالا چه این مبحث چه مباحث دیگه ای که قاعدتا دارن، ما بیاییم شیوه مفهوم شناسی رو به شما یاد بدیم. یعنی اگر بخوایم یک موضوع شناسی رو از نگاه فقهی با معیارهای فقهی با معیارهای استنباط و اجتهاد مورد دقت و تأمل قرارش بدیم، شیوه چیه؟ چگونه باید ورود کنیم؟ چگونه باید خروج کنیم؟ و نتیجه بگیریم. و ارائه این شیوه لازم نیست که شما حتما هزار موضوع فقهی حتما بررسی کرده باشید، که اگر یک موضوع فقهی در طول 10 جلسه مورد تحلیل قرار بگیره کمک میکنه به شیوه. مثل بحث مکاسب، مکاسب یا رسائل برای این نوشته نشد که مسائل فرعی طلبه ها یاد بگیرن، برای این نوشته شد که نحوه ورود و خروج در مباحث فقهی رو یاد بگیرن، نحوه استدلال فقهی رو در مکاسب یاد بگیرن، که متأسفانه مقبولان انها، یعنی اون چی که الان متأسفانه وجود داره حفظ مطالب مکاسبه، نه یادگیری شیوه استنباط و استفاده شیوه استنباط از مکاسب. این متاسفانه هست، اما اونی که در مکاسب مطرحه و مرحوم شیخ اعظم انصاری نوشتن، برای این ننوشتن که مسائل بیع رو به من و شما یاد بدن، که برای این نوشتن که نحوه استفاده احکام مربوط به بیع رو با منابع اجتهادی به ما و شما یاد بدن. حالا اینه که به نظر بنده میاد که اگر بخوای بحثی هم در موضوع شناسی قواعد فقه هم که یکیش هست بررسی کنیم و مطرح کنیم، به نظر من بهترین شیوه همینه که عرض کردم. حالا در بین موضوعات، موضوع تقیه یکی از مهمترین موضوعات کاربردی است که اگر آقایون موافق باشن ما مطرح بکنیم و اگر توفیق داشتیم که خدمت آقایون باشیم بتونیم این موضوع تقیه، که تقیه از نظر لغت چیه که میخوام مفهوم شناسیش کنیم، موضوع خیلی مهمی است، تا بریم تشخیص مصادیقش رو در بیرون بدیم که آقا اینجا این تقیه هست یا تقیه نیست، تا جایز باشه. بعد معنای اصطلاحی تقیه از نگاه فقهی مورد دقت قرار بگیرد، اقسام تقیه به تقسیمات مختلفی که برای تقیه وجود داره مورد بحث قرار بگیره، و بعضی از مطالب و تنبیهاتی که کمک به مفهوم شناسی باز تقیه میکنند. موضوعات
همین موضوع تغییر رو استاد ما حدود 3 ماه طول کشید هر روز.
ما اگر بخوایم قاعده تقیه رو بحث کنیم که بیشتر از 3 ماه طول میکشه. اگر ما هم قاعده تقیه رو بحث کنیم همونطوری که ما در القواعد الفقهیه آورده ایم، این قطعا بیشتر از 3 ماه طول میکشه. اما نگاه ما فقط مفهوم شناسی تقیه است. ببینید ما در اینجا میخوایم تقیه رو حدود صغورش از نگاه فقهی مورد بررسی قرار بدیم، لذا خیلی از مباحثی رو که در باب تقیه وجود داره اینا رو دیگه مطرح نمیکنیم. مثلا ما فرض مسلم گرفته ایم که التقیه جائزتون فی کل شی، دیگه التقیه جائزتون فی کل شی در قاعده تقیه اولین چیزی که مورد دقت جدی قرار میگیره سند این قاعده است، دلیل این قاعده است، که خود مباحث درباره دلیل این قاعده حداقل 10-15-20 جلسه وقت میطلبه. اما ما میایم در اینجا ما دیگه راجع به سند جواز تقیه بحث نمی کنیم. جواز تقیه رو فرض مسلمی گرفتیم، اومدیم راجع به این که این تقیه‌ای که اندل امامیت الاثنا عشریه جائزتون مفهوم چیه، که ما اگر در خارج بنا شد در مقام موضوع شناسی مصادیق تقیه را به دیگران معرفی کنیم، بگیم این تقیه است و همون تقیه است که جواز درباره اون آمده، یا این تقیه هست ولی تقیه ای که در اصطلاح هست و جواز براش اومده نیست، اینو به دیگران بتونیم چیکار کنیم؟ معرفی کنیم. البته ما شاید در این 8 جلسه بتونیم این بحث رو جمع و جور کنیم، اما این نیست که تمام مباحث رو حتما طرح کنیم. درک فرمودین؟ مثلا همین کلمه قضیه ید در قاعده علالیت اگر ما مخواست بحث کنیم چند تا جلسه تا به الان مطرح شده؟ 9 تا؟ اگر بخوایم قاعده علالیت رو مورد بحث قرار بدیم حتما 30-40 جلسه میخواد، یعنی حداقل 30-40 جلسه بحث میخواد که مورد بحث جدی باشه.
یک موضوع رو
بررسی کنیم،
مثلا
مستحدثه
کسش و
پشانه
فقهی
مفهوم
شناسیشو،
یعنی
مثلا فرض کنیم
مثلا رویه هلال باطل، حالا مثلا ببینید همینا، خب ببینید ببینید مثلا تغییر جنسیت، خب بحث جدیدیه. ما حرف نداریم. آه ببینید، من الان موضوع بحث ما مفهوم شناسی قواعد فقهیه، ما حرف نداریم. تغییر جنسیت مثال زدم، من حدود 50 موضوع نوشتم، نه یک موضوع دو موضوع، خیال نکنید 50 موضوع فقهی مستحدثه ای داریم که اینا متاسفانه یا کم کار شده یا بعض از اینا اصلا کار نشده. اما ما اگر بخوایم مثلا تغییر جنسیت رو بحث بکنیم، فقط بخوایم مفهوم تغییر جنسیت رو بیان کنیم، خیلی چیزی رو به دست شما نمیده. اما اگر بخوایم تغییر جنسیت رو موضوعاً، حکمن، محمولاً، شرائطاً مورد بحث و بررسی قرار بدیم، طبعاً بیشتر از این جلساتی که الان ما بناست 8 جلسه شما رو در اینجا در خدمتتون باشیم وقت میطلبه. که تغییر جنسیت یکی از مباحث، تلقیح یکی از مباحث و امثاله. مثال، بله. خب حالا ببینید پشوانه فقهی، آخه ببینید من عرضم اینه، شما میخواید پشوانه فقهی یعنی این که بعضی آمدن گفتن این دلیلشه، اینطور بخوایم بگیم گفتن آقا این دلیلشه، این کار ما نیست، کار ما نیست، نه شأن ماست نه شأن شما از نظر خود من که ما بیان بگیم آقا دیگران برای این دلیل رو گفتن، نه هستن زیادم هستن که بیان آقا اینطور این مباحث رو مطرح کنن. من بنده و امثال بنده وقتی که بیایم بحث رو مطرح کنیم در مسئله تغییر جنسیت، نگاهمون به این تغییر جنسیت از نگاه فقهی به جای منجر میشه که نظر خودمون رو اعلام کنیم، یعنی نقد نظر دیگران رو بیان بیان کنیم، ادله ای رو که به نظر ما در جهت جواز یا عدم جواز اینو مورد بررسی از نگاه خودمون قرارش بدیم. اما این که بگیم آقا فلان یک دلیل آورده، فلان یک دلیل آورده، این دلیلشه، این میشه، یعنی آشنایی اجمالی با یک موضوع از نظر مفهومی و آشنایی اجمالی با این موضوع از نظر بعضی ادله ای که میشه براش مطرح کرد، که این کار ما نیست، یعنی میتونن آقایون دیگه بیان و ارائه بدن و شما هم قاطعا شاید حتی بیشتر هم استفاده بکنید.
بله. موافق باشه یا مخالف، کارو شدفینی باشه، مثلا اگر هفته آینده میخوایم یه مبحث رو مشخص کنیم، یه تکلیف باشه که همین دوستان تکلیف کنن.
این به ذهن من آمده به این صورت. من ببینید یک کار دیگه هم میشه که کار پیش بره، همه جانبه. کار پیش بره. و اون اینه که مثلا قاعده تقیه رو که ما داریم بحث میکنیم، بگیم آقایون کتاب جلد 8 قواعد فقهیه ما رو تهیه بکنن، در اختیار آقایون قرار بدن که اینها در قبل مطالعه کنن هر مبحثی رو، بگیم آقا ما در جلسه بعدی مثلا راجع به این تنبیه که درباره همین مفهوم تقیه است میخوایم بحث کنیم که در اینجا بحث شده، شما مطالعه بکنید و در جلسه بعدی که ما میایم بر اساس این ما مطالب رو ارائه میدیم و پیش میریم، چون اون وقت دیگه سرعت پیشروی کار خیلی بیشتر میشه. و احیانا ممکنه بعضی از آقایون در طول مطالعه این مطالب اشکالهایی به ذهنشون بیاد، ایرادهایی به ذهنشون بیاد، به صورت نقادانه در جلسه مطرح کنن آقا من در این تقسیمی که فرضاً مثلا یکی از تقسیمات مهم تقیه تقسیم در به احکام تکلیفی است. خب واقعاً بحث چالشی هم هست. خیلی بحث چالشی است. آقایون ممکنه برن مطالعه کنن بگن آقا این بحثی که شما مطرح کردید و به این نتیجه رسیدید، یک آقای دیگه اتفاقاً با این تقسیم این مثال‌ها را و به این گونه مثلا مطرح کرده. اینا خب خوبه. یعنی اینا میشه در ادامه بحث چیز بشه. به نظرم میاد بهتر اینه که ما همین بس تغییر حالا فعل جمله شروع بکنیم تا ببینیم در ادامه این مسیر انشاءالله به کجا میرسیم. به صلوات بفرست بینیم صلی اللہ محمد و علی محمد و علی محمد. این صلوات از صلوات های تأییدی اجباری قهریه. بله خب حالا به تأمل کنن، تأمل کنن با آقایون در جلسه بعد ارائه بدن. الان فعلا هم که این جلسه است و جلسه بعدی تا سه هفته دیگه نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می کنیم در ادامه بحث و بررسی موضوعات مطرح شده در قواعد فقهی اسلامی از نگاه مفهوم شناسانه، یکی دیگر از موضوعاتی که در قواعد فقهی مطرح شده است و از نگاه کاربردی هم جایگاه ویژه‌ای در فقه دارد، موضوع تقیه است. این موضوع در حقیقت موضوع یکی از قواعد عامه فقهیه که اختصاص به بابی دون باب از ابواب فقه ندارد، یعنی قاعده التقیه فی کل شیء جائزه الا ما دل دلیل علی حرمتها الا ما دل دلیل علی حرمتها می باشد. اجمالا عرض کنیم برای آشنایی شما، قاعده تقیه پیشینه بسیار کهنی دارد و از زمان شیخ مفید مورد استفاده اعلام از محققین فقها در فروعات متعدد از ابواب فقه بوده است. هرچند در بین قدما و متأخرین دیده نمی شود که کسی از این قضیه کلیه فقهیه به عنوان قاعده تقیه یاد کند. و علی ما حققناه، اونگونه که تحقیق کرده ایم، از معاصرین صاحب تفسیر مواهب الرحمن جزء کسانی است که برای اول بار از این قضیه مهم فقهی به قاعده فقهی یاد می کند و اون رو مورد بحث قرار می دهد. اما درباره مفاد کلمه تقیه که موضوع این قاعده مهم هست، در دو بخش می توانیم بحث را تعقیب بکنیم. بخش اول بررسی مفاد اجمالی تقیه است و بخش دوم بررسی مفاد تفصیلی تقیه است. ببینید همین نکته، یعنی روش، یعنی طریق برای بررسی مفاهیم یک موضوع فقهی. در موضوعات فقهی عمدتاً برای بررسی مفهومش یک فقیه دو گام برمی‌دارد. گام اولی بررسی اجمالی مفهوم یک قاعده است، یعنی از نگاه لغت چه معنایی دارد، از نگاه اصطلاح چه معنایی برای اون میتونیم ارائه بدیم، چه تعریف برای اون میتونیم ارائه بدیم، یه تعریفی که جامع باشد و مانع. و بعد از این که تعریف اجمالی رو فقیه مطرح میکند، چون بر اساس همین تعریف اجمالی میخواد استدلال کنه، ادله بیاورد، بعد از بررسی و یا ذکر مفاد اجمالی یک موضوع، اون وقت فقیه باید برود به سراغ تفصیلی. تفصیلی چیه؟ مثلا خب این تقیه‌ای که اجمالا شما در اصطلاح این گونه معنایش کردید، این تقیه اقسام چیه؟ تقسیماتش چیه؟ آیا این مورد را هم میگیرد یا نمیگیرد؟ فرقش با مداهنه چیه؟ ببینید اون دیگه بررسی میشه تفصیلی، یعنی ما در حقیقت گستره این موضوع را که به نحو اجمالی قبلا مطرحش کردیم، گستره اون رو، حدود و سغور اون موضوع را که با حفظ اون حدود، با حفظ اون شرایط، اون وقت موضوع برای این حکم جواز قرار میگیرد، چه میکنید؟ مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. نگاه، الان ما در دو بخش، بخش اول بررسی اجمالی مفاد قاعده است، تا برسیم انشاءالله به بخش دوم که مثل مسئله ید ما گفتیم سوالاتی مطرحه. تا این سوالا پاسخ داده نشه، این کلمه ید مفهومش به صورت تفصیلی روشن نمیشه. اینجا هم طبعا سوالاتی مطرح خواهد بود که انشاءالله در بخش تفصیلی اگر قسمت باشه عرض خواهیم کرد. اما بخش اول، یعنی بررسی مفاد و معنای تقیه در موضوع در قاعده التقیت فی کل شیء جائزن، عرض میکنیم برای بررسی اجمالی مفاد این واژه و کلمه در دو مرحله باید بحث بشود، و به تعبیری از دو سوال و دو پرسش پاسخ داده شود. مرحله اول راجع به مفاد کلمه تقیه از نگاه لغت است. و مرحله دوم راجع به بررسی معنای تقیه در اصطلاح فقهاست. همینجا من یک نکته را عرض کنم. شما هرگاه خواستید یک موضوعی از موضوعات فقه را مورد بازنگری و دقت علمی خودتون قرار بدید، اولین قدم در جهت مفهوم شناسی این موضوع این است که معنای لغویش رو بشناسید. چرا؟ چون اگر معنای لغوی رو شناختید، از دو حال خارج نیست، یا معنای اصطلاحی چیز جز همین معنای لغوی نیست، یا معنای اصطلاحی غیر از این است. معنای اصطلاحی یا معنای اصطلاح خاص مثلا فقهیه، یا معنای اصطلاحی عرفیشه. لذا چاره ای ندارد هر فقیهی در مقام تبیین و روشن کردن مفهوم موضوعات فقهی، از این که ابتداءً روشن کند، بنگرد، دقت کند، ببیند در لغت این لفظ چه معنایی دارد. بله خب اگر اونطور بخوایم بحث کنیم، الان این سوال شما خارج از بحث بود. نه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا. یکی بازم بگیم، واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الاخر، که برید مطالعه کنید دیگه اگر خواستید ادله رو بررسی کنید که چی آیات قرآنی و کدوم دلالت دارد کدوم دلالت ندارد، به همین جلد 8 مراجعه کنید. مفصل بحث کردیم ما اینا که چه آیه‌ای از این آیات واقعا دلالت بر جواز تقیه دارد و کدوم دلالت ندارد. لذا سوال خوب بود اما یه مقداری خارج از موضوع بود. بله چی شد آقا؟ یک آهی کشید خیلی خسته شد. بله خب بله خب. اما مرحله اولا عرض می کنیم لفظ تقیه که از وقا یقی گرفته شده یا اونها از این گرفته شده اند، از نگاه اهل لغت در این جهت که آیا تقیه اسم مصدر برای اتقاء است یا مصدر دوم برای اتقاء می باشد، اختلاف است. آقا دیگه یه سوال کردی که منو ناامید کرد. میدونم سواله، پرسشه، اما از اون سوالها و پرسشهایی بود که ما رو بد جوری ناامید کردید. ببینید آقا بگم دیگه، چرا من بگم دیگه؟ آقایون الحمدلله اهل فن اینجا زیادند. چه فرق است بین مصدر و اسم مصدر؟ ببینید آقا مصدر خود حدث است، خود فعل است که از فرد صادر می شود، مثل قسل. قسل یعنی شستن، این حدث است که صادر می شود. و اسم مصدر حاصل از این فعل خارجی یعنی قسل، نتیجه شه که منتزع میشه از فعل خارجی. این رو میگن مثلا قسل، یعنی در واقع یعنی منتزع از مجموعه حدث ها و یا افعال رو میگن چی؟ اسم مصدر، که اون افعال همه خودشون مصدر هست. خب اینم باز ادخال سرور داشت، خوب بود. این البته من مذمت نمی کنم ها، من مذمت نمی کنم. انسان چیزی رو که نمی داند باید بپرسد، ولو اون چرا که میخواد بپرسه در نگاه خیلی ها چیزی باشد که باید او بداند. اگر نپرسد و همینطور بماند این قابل مذمته. خب لذا اینم تمجید از شما. بله بعضی از اهل لغت گفتن تقیه اسم مصدر اتقاء است. مثلا در المصباح المنیر، کتاب کیه؟ احسنتم، می فرماید اتقیت الله اتقاء و التقیه و التقوی اسم من، هر دو اسم اتقاء می باشه. بعضی دیگر از اهل لغت مثل جوهری در صحاح، ابن منظور در لسان العرب، تقیه را مصدر دوم اتقاء معرفی کردن، ولی درباره معنای تقیه فرمودن تقیه یعنی حفظ کردن. خود را یا شیعی را از ضرری که چه بسا متوجه او بشود با اظهار غیر اون چه که در درون است حفظ نمودن. مرحوم بله، مثلا در لسان ابن منظور اینطور میگوید: و تقیت و تقات به معنا، یه معنا دارن، یرید انهم یتقون بعضهم بعضا، و این و دیگه تفسیر تحلیله، و یظهرون الصلح والاتفاق و باطنهم بخلاف ذلک، اظهار صلح و موافقت با کس میکنن در حالی که باطنشون تمایلی به این شی ندارد. پس معنای تغییر گفتن الحفظ من الضرر در لغت به اظهار غیر ما یزمر، اظهار اونچه که در باطن غیر از اون هست، این معنای لغوی کلمه هست که حالا بعد روشن می شود که این معنای لغوی با معنای اصطلاحیش هم بی ارتباط نیست، ولیکن جامعیت معنای اصطلاحی رو دلالت نداره. و اما در اصطلاح علما، بله مرحله دوم، یعنی بخش مرحله دوم، یعنی تقیه در اصطلاح فقها، عرض میکنیم تتبع و تحقیق در کلمات اعلام از محققین عامه و خاصه روشن میکند که اگرچه شیوه بیان فقها و کلمات و عباراتی که این اعاظم در مقام تعریف اصطلاحی تقیه ارائه می دهند متفاوت و در ظاهر غیر از هم دیگر است، ولیکن مجموعه این عبارات و کلمات به یک معنا برگشت میکند. خوندید در استصحاب آیا آخون چی میگفت آقا؟ بله، نه یه چیز دیگه گفت، ابقاء ماکان هم نگفت، همطور به مرحوم آخون نسبت نده که الان اگه زنده بود یکی میزد تو گوشت بعد میگفت آقا چرا به من آقا نسبت ناروا میدی. بله چون نه غیر از این آقا میخنده. بله میفرمود که و ان کانت عباراتهم یا عباراتهم یا عباراتهم ها بله البته ایشون ظاهرا کانت نداره اینطور که من در ذهن ان عبارا چی تهم داره درسته حالا درسته ان عباراتهم غلط گفتید آقا اگه امتحان شفاهی میرفتید ردتون میکردن آقا اونم که از امتحان شفاهی حسابی میترسن بگه این عباراتهم و این کانت شتا ولیکن المعنا معنا فاردون خیلی وقت دیگه گذشته با وجود ما برای این خوب تعلیقه زده ایم چند دوره هفت دوره من تدریس کردم خب دیگه به هر حال مدت هست که گذشته ولیکن یرجع کلهم الی معنا واحد و مفهوم فارد و مفهوم فارد. حالا معنای واحد با مفهوم فارد چه تفاوت داره بماند خب ایشون میگه ورچن عبارات مختلفه اما همه اینها یک معنا داره اون وقت هم نگفت ابقا ماکانای فامیل شریف آقا رو یادم رفت چی بود؟ آقای آقا جان لو ایشون میفرماد الحکم به بقای حکم او موضوع این هم برای تنوع دیگه درست آقا؟ حالا این که الحکم به بقای حکم معنا چیه بازم بماند خب منظور این که عباراتشون مختلفه اعاظم از علمای شیعه و اهل سنت اما همه اینها در حقیقت به یک معنا قابل ارجاع هست حالا ما به چند تا از عبارات اشاره می کنیم بعد معنای اصطلاحی رو که به نظرمون می تونه فراگیر به معنای واقعیش باشه عرض می کنیم حالا هفت و نیم هست اما وقت ما تمام نیست ها چون امشب ما دیر شروع کردیم درست آقا؟ بله دیگه صاحب کتاب المبسوط از علمای عامه کیه؟ سرخسی یکی از بهترین کتابهای علمی اهل سنته المبسوط سرخسی یعنی استدلالی دقیق می فرماید که و تقیتو ان یقی نفسه من العقوبت بما یظهره و ان کان یزمر خلافه ابن حجر عسقلانی در کتاب معروف فتح الباری میگوین التقیتو الحذرو من اظهار ما فی النفس من معتقدن و غیرهی بل من معتقدن و غیرهی للغیر در بین علمای خاص مرحوم طبرسی در مجمع البیان می فرماین التقیتو الاظهار باللسانه خلاف ما ینطوی علیه القلب للخوف علی النفس حالا هر یک از اینها از این تعریف ها یک ناقصی داره که یعنی همه افراد تقیه رو شامل مثلا این تقیه خوفیه رو شامل میشه اما مداراتیه رو دیگه شامل نمیشه و امثال. مرحوم شهید اول در القواعد و الفوائد که تقریبا مرحوم شهید اول جزو شاید اولین کسانی باشه که در کتاب القواعدش این قاعده رو مطرح میکنه، اما نه به عنوان قاعده فقهیه، در ذیل قاعده المداهنت و معصیتون مطرح میکنه که میبرمد که کل تقیقیتن توبیه و فلان به صورت قضیه کلیه. ایشون اینطور تعریف میکند، میفرمد و تقیتو مجاملت الناس بما یعرفون و ترک ما ینکرون، اونی را که معروف میدانن بایشون کنار بیای با مردم، اونی را که منکر میدانن چه کنی؟ کنارش بذاری، انجامش ندی. حذرن من قوائلهم، قوائلهم قین با همزه. چرا این کار رو بکنه؟ البته به خاطر اینکه خودشو از عواقب ناپسند مخالفت چی کار کنه؟ بر حذر بداره. قینه قوائلهم با همزه من. قائله، آقا قائله اتفاقا جالب بود گفتید قائله، همین اخیرن بود دیدم در بحث ظاهرن اصول بود و یکی از آقایون چون ما بحثمون بحث اجتماع امرانه نه قائله اجتماع زده، هی متعدد میگیم قائله اجتماع زده، بعد دیدم میگه که استاد این قائله با قاف نمیشه میشه یا با قین، بعد من عرض کردم البته قائله به هر دو تعبیر معنا داره، هم با قینش معنا داره هم چی؟ با قافش معنا داره، اما اینجا منظور چیه؟ قینه. حالا اون آقا در بحث اون بزرگواری که ما خودمون بودیم از مراجع فعلی ما از اعاظم و اساتید ما بودیم، کنار ما نشسته بود، صحبت چند سال قبله، بحث ظواهر بود. خب این ظواهر در اون درس شاید 20 بار تکرار شد. این آقا من دیدم همین نسه ظواهر، ولی ظواهر را با زی زهرایی و حی احمدی هرچی می نسه ظواهر رو با این زورت می نسه. خب بنده خدا می نوشت، منظور این که با قینه اشتباه در خوندن اینا، گاه اوقات اشتباه در نوشتن، گاه در خوندن اینا نوشتنشه، گاه اوقات در خوندن یه چیزاری غلط می خونیم که نباید غلط بخونیم. بنده خدا همین نزدیک حرم داشتیم میرفتیم، اینم باز برای تنوع اشکال، نه ما تنوعمون باید بیشتر بشه، ما منظورم خسته میشه، شما خسته شدید. داشتیم میرفتیم درس، یه آقایی سبزی‌های رو خوش کرده بود کنار این خیابون میفروخت، یک تابلوی با کارتون بنده خدا نوشته بود موارد مصرف، یعنی مورد مصرف، مورد مصرف فلان، من نه فلان شما من میگم الان صبر کن آقا فلان شما خیلی نزدیک شده ای به فردا شب. بعد خدمت شما عرض کنم که آره این نوشته بود مورد مصرفی، من دیدم یکی از آقایون روحانیون همینطور خیلی زون زده، من جلوتر بودم داشتم میومدم هی نگاه میکرد و حالا روشم نشد از فرد بپرس مثلا این چیه، من اومدم رد شدم و جلو ما رو گرفت گفت که ببخشید یک سوالی دیدید این روی این تابلو چی نوشته؟ گفتم چطور؟ گفت میدونید این نوشته خب مورد مصرف، این درد وق و ماسک چه دردیه؟ کتاب الان به گوش ما نخورده، من میخواستم از خودش سوال کنم این درد وق و ماسک چیه؟ من بهشون گفتم من چیز دیگه خوندم. گفت چطور؟ گفتم نشته بود ظاهرن مورد مصرف در دوغ و ماست. گفت ای بابا خدا خیر بده شما رو نجات دادی منو. من می‌خواستم از خودش سوال کنم، اون وقت آبروریزی میشه که آیا آخوند نمیتونه که سواد نداره که اینو بخونه. بله. خب مرحوم شیخ انصاری هم میفرمایند والمراد هنا التحفظ عن ضرر الغیر به موافقته من قول او فعل مخالف للحق. مرحوم های بجنوردی هم بیانی دارن که این دیگه مراجعه کنید از القواعد الفقهیش حتما بنویسید، طولانی من اونو ذکر نمی کنم. حضرت امام در مکاسب محرمه فرمودن التقیت عبارت عن الاحتراز و تجنب عن شر قوم مخالف للمذهب به اتیان اعمال توافق مذهبهم من غیر ان اکرهوه علی اتیانها او عدوه علی ترکها. مکره به انجام نباشه، نه خودش این کار رو بکنه در جهت این که از شر ادعی در امان بماند، اون اعمالی رو که موافق با مذهب اونهاست بدون اینکه اونها زورش کنن یا وعدهش بدن که اگر تو این کار بکنی چه بهت میدیم، این از این باب بیاد اینها رو انجام بده. عرض میکنیم که این تعاریف اگر مقداری دقت کنید میبینید که بعضی از اینها جامع نیست و بعضی مانع نیست. این که چطور جامع نیستن و چطور مانع نیستن انشالله در اون بخش دوم تفصیلی روشن میشود. ولی تعریفی که ما میتوانیم به صورت جامع برای کلمه تقیه ارائه بدیم این است که بگوییم التقیه عبارت عن اظهار الموافقه او عدم المخالفه للغیر. ببینید هم اظهار موافقت میتونه باشه هم عدم مخالفت میده، اینا معنا داره که حالا در ذیل مباحث انشاءالله روشن خواهد شد. مداراتن که در اکثر تعریف‌های گذشته این بحث مدارات نبود که خوفن بود، او تحفظن عن شره الذی یخاف صدوره من عند عدم الموافقته. بله، یخاف صدوره منه عند عدم الموافقته او عند المخالفه معه. روی این تعریف آخری که ارائه دادیم تأمل بکنید، یکی دو تا نکته هست که انشالله در جلسه بعد اگر در قید حیات بودیم و موفق شدیم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.